سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، همراهان گرامی، شب همگی به خیر. خیلی خوشحالم که دوباره توفیقی شد تا در خدمتتون باشم با ادامه سلسله جلسات خوانش و تحلیل شاهنامه از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی. خب شاید خیلیا براشون این سوال باشه که علت وقفه چی بوده، اگرچه ما اطلاع رسانی کرده بودیم در صفحه قطب علمی. علت اصلی در واقع مشغله کاری آقای دکتر بود، چون در دوران اوج ویروس کرونا به سر می بردیم و خب آقای دکتر هم که از کادر درمان بسیار عزیز و زحمتکش کشورمون هستند، بسیار سرشون شلوغ بود در این دوران. و خب الان که شرایط یه ذره بهتر به نظر میرسه، توفیقی شد که دوباره با ادامه این جلسات در خدمتتون باشیم. من دعوت میکنم از آقای دکتر تا تشریف بیارن و بحث رو شروع بفرمایید. گویا هنوز تشریف نیاوردن. من دیدم اسمشون رو، ولی خب فکر کنم دوباره باید به جمع ما بپیوندن. خب تا آقای دکتر تشریف میارن، من یه توضیح خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض بکنم که سلام عرض می کنم آقای دکتر، شبتون
عرض
بخیر.
سلام و ادب و احترام، انشالله که حال شما خوب باشه جناب آقای دکتر بیانی. خیلی خیلی خوشحال هستم که زیارتتون می کنم بعد از مدت ها، بعد از یک وقفه 3 ماهه. و سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستان عزیز، انشالله که همگی حالشون خوب باشه. همونطوری که فرمودید، یک مقدار شرایطی که در ماهای گذشته بود، به هر صورت عرصه رو روما خیلی تنگ کرده بود. خب الان خدا رو شکر شاید هستیم که وضعیت خیلی بهتر شده با واکسیناسیونی که انجام شده. انشالله که همین جوری وضعیت هم باقی بمونه و واقعا هیچ کس بیماری و خدایی نکرده مشکلی رو نداشته باشه. خیلی خیلی آقای دکتر دلم برای شما تنگ شده بود، خیلی خوشحال هستم، امیدوار هستم که بتونیم به صورت مسلسلوار و همین جوری سلسلوار این جلسات رو ادامه بدیم، چون حرفها بسیار بسیار زیاده. من در خدمت شما هستم.
خیلی راست آقای دکتر، من که شخصا خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم به عنوان مجری این جلسات و مطمئنم که مثل گذشته نکته های زیادی خواهم آموخت. و فکر میکنم آقای دکتر این وقفه 3 ماهه سبب شد که شما یه ذره مطالعاتتون رو گسترده تر و بیشتر بکنید و حسابی دست پر پیش ما برگردید. من بدون هیچ وقفه جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. بله، خوشبختانه در این 3 ماه در این موضوع هم اتفاقات خوبی افتاد، از جمله خب کتاب من چاپ شد، اسطوره شناسی عصبی تکاملی، بله، نشر کرگدن در آورد.
بله آقای دکتر، لطف کردن. بله، برای من ارسال کردن،
افتخار بنده است.
بزرگوارید، باعث افتخار من.
خیلی ممنون. و یک سلسله هم به امید خدا مطالبی در با لطف و عنایت استاد ارجمند جناب دکتر یاحقی در نشریه پاج دیگه شروع شده، اولیش به چاپ رسید که حالا من میگم او خیلی برای من اهمیت داره. چرا؟ در صحبت‌های امروزم من این موضوع رو عرض خواهم کرد. و خب تبریکم به شما که برای مجله گنج کهن، و خیلی هم ممنون که از من دم دعوت به عمل آوردید. در اونجا هم من این پروژه مانی رو در واقع شروع کردم که انشالله حالا هرچه زودتر هم انشالله نشریه در میاد و خب اون هم صحبت مفصلی رو داره. خب ما بدون
من آقای دکتر با اجازه کلامتون رو قطع میکنم و خدمت دوستان بگم که احتمالاً هفته آینده ما یک جلسه برای نقد و بررسی این کتاب داشته باشیم، البته از طرف خردسرای فردوسی و احتمالاً از صفحه خردسرای فردوسی، ولی خب با همکاری قطب علمی خواهد بود. و فعلا تاریخی که گفته شده دوشنبه است، ولی خب تا پوستر در واقع منتشر نشده خیلی با اطمینان نمیشه این تاریخ رو تأکید کرد. حتما هر چه زودتر با پوستر رو تهیه میکنیم و به اطلاع دوستان عزیز میرسونیم. عذر میخوام آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما، از استاد ارجمند جناب آقای دکتر یاحقی، قطب علمی و خردسرای فردوسی، خیلی خیلی ممنون. خب ما این دفعه ادامه میدیم داستانمون رو. ما به داستان فریدون رسیدیم، به یک نقطه بسیار حساس. بحثی رو که کردیم بحث هندو اروپایی بود، هندو ایرانی بود، چه اتفاقی واقعا افتاده، آیا همونطوری که بوده مهاجرتی صورت گرفته، چیزی که خیلی مطرح هست و عنوان میشه، و یا نه اینکه واقعا داستان به صورت دیگه‌ای بوده. مثلا ما از مطالعات ژنتیک صحبت کردیم که خب اینا باید خیلی خیلی در واقع گسترده بشه، ولی بعضی از مطالعات ژنتیک داره نشون میده که به نظر نمیرسه که در واقع مهاجرتی از خارج به داخل ایران صورت گرفته باشه. یعنی این احتمال وجود داره که اتفاقا برعکس این قضیه اتفاق افتاده باشه و اون چیزی که به عنوان در واقع نژاد آریایی گفته میشه، یا خدمت شما که عرض کنم اون مهاجرت هندو اروپایی در واقع گفته میشه، شاید از منطقه ایران در واقع اومده باشه و شروع شده باشه. این نکته بسیار مهمیه، یعنی نیازمند هست که ما برای بررسی اساطیر و داستانهای خودمون برگردیم و ریشه ها رو خیلی خیلی عقبتر از اون چیزی که تا به حال بهش پرداخته شده در واقع بپردازیم. متون خودمون رو مثل گاهان، مثل یشتا رو خیلی دقیق تر بخونیم، به اینا متنی بیایم بخونیم، به حتما به متون هند بریم نگاه بکنیم تا بتونیم واقعا این کلاف سردرگم رو به جایی برسونیم. اما ما برمیگردیم به داستان فریدون. داستان فریدون بسیار بسیار داستان مهمیه. تا اونجایی که ما گفتیم داستانش رو با ضحاک اومدیم گفتیم، رابطهش رو با جمشید اومدیم گفتیم، رابطهش رو با اخترشناسی اومدیم گفتیم، تشابهات فریدون و ضحاک رو گفتیم و اونجا عنوان کردم که این امکان داره به خاطر همین مسئله اخترشناسی باشه و در واقع ارتباطاتی که بین صور فلکی وجود داره باستابش رو ما داریم میایم میبینیم. امروز در مورد یک قسمت دیگه از قضیه میام صحبت میکنم. چرا داستان فریدون مهمه؟ چرا انقدر من تاکید میکنم که خیلی از مشکلات اساطیری ایران شاید در داستان فریدون در واقع بیاد نهفته باشه؟ چون شما برای اولین بار دارید میبینید که اقلیم سگانه داره میاد میشه. یعنی تا قبل از در واقع فریدون اقلیم یک پادشاه داشت. شما از کیومرث بگیریم که به عنوان اولین پادشاه عنوان میشه، که حالا به عنوان کشوردار نیست، جایی ظاهرا در کوهستان در واقع بوده، تا هوشنگ که به عنوان اولین پادشاه هفت اقلیم میاد عنوان میشه، تا زمان فریدون یک پادشاه رو ما داریم. در زمان فریدون هست که ما میایم میبینیم سه تیکه میان میشن و این به صورت داستان سه پسران فریدون در واقع میاد و مطرح میشه. نوعی در واقع انگار که جهان به سه اقلیم، به سه دولت ملت، حالا البته دولت ملت مفهوم نوینیه، مدرنیه، یک تشابه بخوایم بیایم عنوان بکنیم با یک شبیه‌سازی، انگار که به یک مفهوم دولت ملت این در واقع اومده و تقسیم شده. ما چنین چیزی رو قبل از این در واقع نداشتیم. و توجه هم بکنیم که بعد از فریدون هست که شما منوچهر رو میاد و در زمان منوچهر ما میبینیم داستان خاندان سیستان میاد و مطرح میشه، سام مطرح میشه، رودابه وارد میشه، یعنی اصلا شرایط شاهنامه عوض میشه. درست مرحوم سرکاراتی میگه که کل شاهنامه ما این تقسیم بندی رو نباید بکنیم اسطوره‌ای حماسی تاریخی و کل شاهنامه در واقع به نظر میرسه که صدای بنده هست؟
بله آقای دکتر، صدای شما هست.
بسیار خوب، بسیار، من یه هم فکر کردم قطع شد. و کل شاهنامه به نظر میرسه از اون ساختار اساطیری داره میاد پیروی میکنه، ولی واقعیت اینه که متفاوته. به هر صورت شما یه دوران ساسانیان رو دارید، میگه خیلی تاریخی میشه، و این وسط ما میبینیم اصلا دیگه داستان حماسیه، اون شکلای اسطوره‌ای که در واقع ما قبلا در موردش صحبت کردیم دیگه نیست. یعنی دقیقا در همین جا هست و بعد از فریدون هست که ما انگار که اون دوران اساطیری و نگرش اساطیری به انسان و اون چیزهایی که ما در مورد کیومرث، در مورد تهمورث، در مورد جمشید، مسائل خیلی مهم مثل ساختن خانه، مثل مرگ، مثل پزشکی صحبت کردیم، دیگه اینا نیست. ما وارد حیطه حماسی میشیم، شخصیتی به نام رستم میاد، داستانش خیلی مفصله، ما بهش قایم پرداخت.
آقای دکتر میانه کلامتون آقای دکتر سرکاراتی گفته بودن از آغاز شاهنامه تا پایان پادشاهی کیخسرو از اون دوره 9000 ساله تبعیت میکنه در واقع.
بله
اون بخش
بله،
ساسانیانی رو اصلا دورش صحبت
نکرد. بله درست من اشتباه کردم. بله درست کاملا میفرمایید. بله و ولی من حتی باز هم میام میگم که فرضاً از دوران فریدون به بعد هست که ما دیگه دوران حماسی رو داریم و تفاوت‌هایی رو داره میاد به اینجا نشون میده. در واقع انگار اینجوری به نظر میرسه که با داستان فریدون و ورود به داستان منوچهر ما نوعی مرز بین اسطوره و حماسه داریم. خب این یک قسمت اصلی داستانه. یعنی به نظر میرسه در اینجا یه اتفاقی افتاده، یک چیز خیلی مهمی افتاده که سرشت داستان‌های کهن ما داره میاد و تغییر پیدا میکنه، از اون سرشت تک پادشاهی داره خارج میشه، داستانهای حماسی ما داره میاد. خب این چه اتفاقی افتاده؟ تمام صحبتی که من امروز دارم سر این موضوع. اول بیایم ببینیم که داستان فریدون و سه فرزندش در شاهنامه در واقع به چه صورت است. خب فریدون سه تا فرزند داره، اینا اول نامی نداره، کاملا ذکر میکنه که نامی ندارن و بعد از این که در واقع اینها رو میره و امتحان میکنه، یعنی فریدون به شکلی که اژدهایی در میاد میخواد ببینه که اینها چه واکنشی به اژدها میاد نشون میده. مثلا یکی که خیلی حمله میکنه و حمله ور بوده اینو تور نام میذاره، یکی که فرار میکنه سلم نام میذاره و یکی که راه میانه این دوتا رو میاد میگیره، یه مقدار عقلانی با موضوع برخورد میکنه، نام ایرج میاد میذاره. ما با سه تا پسر داریم که بعد از در واقع اون امتحانی که پدر از اینها میگیره که ببینه اینا در برابر یک خطر بزرگ یعنی اژدها چجوری واکنش میدن، سه تا اسم اینها میذاره، یکی رو سلم میذاره، یکی تور و یکی ایرج، و این اقلیمی که یک پارچه بوده رو بین اینها تقسیم میکنه. سلم در واقع میره طرف روم، تور که میشه تورانیان و ایرج هم همونجور که از اسمش میاد چون خیلی شباهت داره، خیلی نزدیکی داره به مفهوم آریا و ایران، میشه پادشاه در واقع ایران. خب ایران به هر دلیلی بهترین جایگاه رو داشته. اگر از دیدگاه اساطیری نگاه بکنیم میتونیم اینطوری بیایم بگیم که خب ما اصلا در مورد اساطیر ایرانی صحبت میکنیم، شاهنامه در مورد ایرانه، پس باید ایران بهترین جایگاه رو داشته باشه، یه چیز منطقی، ایران شهر باید بهترین جایگاه رو داشته باشه. اگر از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی بگیم باید اینجوری عنوان بکنیم که ایران زیستگاهی بوده که این زیستگاه به دلایل شرایطی که داشته بهترین زیستگاه بوده و این داده شده به ایرج. خب این که ایران بهترین زیستگاه بوده، این رو شما مد نظر داشته باشید تا بعدش ما در مباحث بعدی بهش میپردازیم. خب برادران حسد میورزن، بسیار حسد میورزن. چرا حسد می‌ورزن؟ چون ایرج فرزند کوچکتره و برخلاف رسمی که بوده که پادشاهی به فرزند بزرگ باید بیاد برسه، ما می‌بینیم فریدون پادشاهی بهترین جا، بهترین زیستگاه رو اومده و داده به ایرج. نامه‌ای می‌نویسن به فریدون و می‌توپن که تو کاری برخلاف سنت اومدی انجام دادی، کار نادرستی اومدی انجام دادی، اینجوری روا نیست که تو بخوای بیای به فرزند کوچک بهترین جا رو بیای بدی، پادشاهی رو بیای بدی، مرکزیت و محوریت رو در واقع بیای بدی. خب اینجا یه حادثه خیلی عجیبی میفته، یه سرشتی که ما در ایرج میبینیم، بعدن هم در سیاوش شاید به شکل دیگه ای ما بیایم ببینیم. ایرج برخلاف توصیه فریدون که میگه مواظب باش اینها به حرف درست گوش نمیدن، اینا ممکنه بلایی سر تو بیارن، میگه نه اینا برای من مهم نیست، من دلم نمیخواد که دشمنی باشه، دلم نمیخواد که نفاقی باشه، من میرم با این برادرام صحبت میکنم. خب را میفته میره پیش برادران. اول خیلی خوب بوده و شاهنامه کاملا اینجا توصیف میکنه که وقتی ایرج میاد تمام سپاهیان سلم و تور چشمشون میره طرف ایرج، اون ابهت رو میبینن و همه میگن به به، پادشاهی واقعا برازنده ای ایرج است و همین آتش حسد رو کاملا در دل این دوتا برادر دیگه سلم و تور چکار میکنه؟ افروخته میکنه. خب حالا اینا حسد دارن، همین موضوع هم آتشین میشن و متاسفانه یکی از قسمتهای شاهکار در واقع بیان فردوسی هست، داستان کشته شدن ایرج، که چجوری این دوتا برادر در واقع تور میاد و سر از بدن ایرج جدا میکنه و این سر رو برای پدر، برای فریدون میفرستن. خب این خیلی خیلی سوگناک و فوق‌العاده عالیه، یعنی اصلا یه جز تیکه های فوق‌العاده شاهنامه هست اون داستان، این که ایرج این برادرها چی میشه، ایرج میگه بابا من نه تخت میخوام نه پادشاهی میخوام، همش مال شما، من اصلا اینا رو نمیخوام، ولی اونا حسد میورزن و متاسفانه در واقع سر از بدن ایرج جدا میشه. خب برمیگرده، من دونه دونه میگم چون دونه دونه باید به این نکات برگرد. سر ایرج رو میفرستن واسه فریدون، خب این در واقع جگرگوشه فریدون بوده، فریدون بسیار ناراحت میشه، بسیار عصبانی میشه و دیگه در پی انتقام برمیاد. میره میچرخه در حرم سرای ایرج و یک کنیزی میبینه که از ایرج بار داره، صبر میکنه، بچه اون کنیز به دنیا میاد، دختره، دوباره صبر میکنه، اون دختر بزرگ میشه، ازدواج میکنه و اینجاست که از اون دختر منوچهر به دنیا میاد، یعنی در واقع منوچهر میشه نوه ایرج، یعنی طبق چیزی که شاهنامه گفته منوچهر میشه نوه ایرج. خب دیگه در اینجا فریدون میبینه که بله من به اون چیز خودم رسیدم، منوچهر بزرگ میشه و داستانش هست دیگه، میره و هم سلمو میکشه و هم تورو میکشه، همون جوری که اونها سر ایرج رو فرستاده بودن، اینم سر این دوتا رو برای فریدون میفرسته و فریدون خب خیلی خوشحال میشه که بله من دیگه راحت میتونم سرمو بذارم، به خاطر اینکه دیگه منوچهرم به پادشاهی رسیده و من هم انتقام ایرج رو در واقع از اون دوتا برادر که زده بودن و کشته بودن رو گرفته بودن. خب داستان خیلی داستان واقعا جالبیه، خیلی پرکشش، خیلی تصویرسازی های فردوسی بسیار بسیار عالی هست. من دوباره برای این جلسه نشستم دوباره کلش خوندم و واقعا بازم لذت بردم، هم بسیار دردناکه هم بسیار لذت بخشه، اصلا طرز بیانی که در واقع فردوسی میاد اینجا عنوان میکنه که چجوری این ایرج میاد و کشته میشه. خب حالا ما میخواییم برگردیم به این داستان. داستان به نظر یه چیز کاملا واضحیه، فریدون 3 تا پسر داشته، 2 تا پسر بر علیه یه پسر میان قیام میکنن، به نظرم حرفشون محق بودن، چرا؟ چون پادشاهی برخلاف سنت به پسر کوچیک داده شده و حالا پسر کوچک کشته میشه، بچه اون نوه اون میاد انتقام میگیره، خیلی ساده است. اما اگر بریم تو جزئیات داستان میبینیم داستان خیلی به سختی کنار هم قرار گرفته. سوالاتی در داستان وجود داره که این سوالات پاسخ داده نشده، به قول معروف انگار که داستان رو یه جوری به هم چسبوندن، این شده این داستان، داستان به این زیبایی. چه چیزایی داشته؟ ایرج وقتی که نامه سلم و تور میاد و ایرج میگه من میخوام برم اینا رو ببینم، ما نمیدونیم ایرج کجا میره، اما ایرج جایی میره که سلم و تور بودن، یعنی جفتشون بودن. حالا ما بیاییم یک تصوری بکنیم، سل تو رومه، یعنی اینور ایران، تور تو تورانه، یعنی اونور ایران، و ایران این وسطه. قاعدتا دیدار باید در وسط اتفاق بیفته، نه در یه گوشه دیگه، چون دوتا لشکرکشی کردن، لشکر دوتاشون بوده، بس اینا برای اینکه به هم برسن باید می آمدن در نقطه وسط قرار می گرفتن. این کجا بوده که ایرج رفته؟ این سوال اول که کاملا بدون پاسخ باقی می. سوال دوم، اینها اومدن و زدن ایرج رو کشتن، چرا حمله نکردن به فریدون که ایران رو بگیرن؟ چرا رفتن سر جای خودشون نشستن و موندن تا منوچهر بیاد و بعدم بترسن و داستانهای دیگش به وجود بیاد؟ سوال بعدی، چرا فریدون خودش حمله نکرده؟ یعنی چرا فریدون مونده منوچهر به دنیا بیاد، یک دو نسل بگذره و بعدش بیاد حمله کنه؟ فریدون کسی هست که ضحاک رو، که ضحاکی که هزار سال میاد سلطنت میکنه، سلطنت میکشه پایین. میگن که در کوه دماوند که ضحاک رو به زنجیر کشیدن، یک تمثالی از فریدون در اونجا گذاشتن که این شکل جادو رو در واقع داره، که این ضحاک هر موقع تمثال فریدون رو ببینه بترسه، نتونه از اون غل و زنجیر خودش چکار بکنه، خارج بشه. فریدونی که این همه عظمت داشته، چرا خود فریدون به اینها حمله نکرده و مونده که در واقع منوچهر به دنیا بیاد؟ اونم این همه مونده. سوال بعدی، ما میدونیم که ایرج همسر داشته، همسر رسمی داشته، داستانش هم خیلی مشهوره دیگه. باز یه داستانی هست که فریدون میاد به یکی میگه برو بچرخ که سه تا خواهر پیدا بکنی که اینها برازنده سه فرزند سه پسر من باشن، و اون میره در یمن سه تا دختران یمن، پادشاه یمن رو میبینه. بعد پادشاه یمن نمیخواد دخترها رو به این بده، فریدون با اون جادویی که داشته به اینا میگه حواستون باشه، این شما رو اینجوری امتحان میکنه، این کارو میکنه، حواستون باشه از این امتحانا در واقع سربلند در بیاد، که اینا سربلند در میان با راهنمایی های فریدون، و این سه تا دختر پادشاه یمن میشن سه تا همسر این فرزندان، این پسران. بس فریدون همسر رسمی داشته، چرا باید برود در حرمسرا بچرخد کنیزکی رو پیدا بکنه که این کنیزک از ایرج باردار باشه؟ بس اون همسر در واقع چی شده؟ خب و سوال بعدی هم که باز وجود داره و این خیلی خیلی مهمه، چرا فرزند این کنیزک پسر نشده، دختر شده؟ یعنی انگار که دوتا نسل باید بگذره، یه چیز به نظر آدم میاد زائدی باشه. خب همون کنیزک باشه، اشکالی نداره، کنیزک از ایرج باردار شده، چرا باید دختر بیاد که دوباره صبر بکنه، دختر بزرگ بشه، ازدواج بکنه، حالا دوباره بخواد منوچهر به دنیا بیاد؟ خب یه مقدار آدم فکر میکنه که سوالات بدون پاسخه. میتونیم دو جور به موضوع نگاه بکنیم. یه جور نگاه بکنیم خب اینا اسطوره است دیگه، اسطوره، شما دنبال منطق نباید بچرخید، اینجوری بوده. یه جوری دیگه باید نگاه بکنید که نه، چون عنوان کرد اسطوره شناسی عصبی تکامل، در واقع میگه که هر اسطوره‌ای شکلی از تجربه انسان از جهان پیرامونش هست، پس ما باید برای این تجربه توجیهی داشته باشیم، توضیحی داشته باشیم. ما باید بدونیم چرا داستان فریدون و سه تا فرزندش به این شکل در اومده، چرا انقدر نقطه های خالی داره، چرا انگار که اینا اومدن به همدیگه چسبیدن، چه اتفاقی افتاد؟ خیلی جالب بود برای خود من، خیلی جالب بود که من نمیتونستم پاسخ اینها رو بدم، تا اینکه به یک روایتی در تاریخ بلعمی برخوردم. این خیلی جالبه، در تاریخ بلعمی یک روایتی از داستان میاد عنوان میشه که تمام این موضوعات رو به نوعی میاد توجیه میکنه. بلعمی چی میگه؟ بلعمی میگه که این اتفاقات در زمان فریدون نیفتاده، بعد از مرگ فریدون سلم و تور به ایران لشکرکشی میکنن، ایرج رو میکشن، فرزندانش رو میکشن، همسرش رو میکشن، یک کنیزکی این وسط که از ایرج باردار بوده فرار میکنه، و در نسل‌های بعدی فردی به نام منوچهر از این نسل این ایرج و این کنیزک در واقع میاد و این هست که بعداً میاد و پادشاه ایران میشه و با تورانیان میجنگه و با رومیان میجنگه و اتفاقات دیگه میاد میفته. خب اگر ما اینطوری به قضیه نگاه بکنیم پاسخ خیلی از سوالات خودمون رو دادیم. در واقع چرا فریدون خودش حمله نکرده؟ ایرج به کجا رفته که این دوتا رفته بودن با لشکراشون رفته بودن از تو ایران رد نشده بودن، یکیش غرب ایرانه یکیش شرق ایرانه؟ چرا زنش در واقع بچهش نبوده؟ چرا اینقدر فاصله افتاده بین فریدون و منوچهر؟ در واقع بلعمی با روایت دیگه‌ای که داره میاد میگه انگار داستان یه مقدار بر ما مشخص میکنه. اصلا اینجوری نبوده، این ستا اومدن فریدون فوت کرده، حالا این دوتا سلم و تور اومدن حمله کردن به ایرج، به سرزمین ایران و اتفاقات بعدی. یعنی خیلی داستان شسترفتهی میشه، هیچ گونه دیگه در واقع خللی در داستان نمیبینی. خب سوال بعدی، سوال سختر شد، چرا باید داستان به این شکل تغییر پیدا بکنه؟ یعنی اگر ما روایت بلعمی رو قبول بکنیم در تاریخ بلعمی که داستان فریدون و سپسرانش در واقع به این شکل بوده و همه چیز بعد از مرگ فریدون اومده اتفاق افتاده، سوال بعدی اینه که چرا اینقدر تغییر کرده روایت؟ چرا داستان اصلا به شکل دیگه‌ای در واقع در اومده؟ که در واقع در اینجا هست که وقتی ما میخواییم بیایم توجیه بکنیم به نکات بسیار بسیار مهمی میرسیم. اولین چیزی که وجود داره اینه که شاهنامه یک روایت خطی رو از پادشاهان میاد میگه، یعنی بجز ضحاک تمام پادشاهان دیگه‌ای که در اینجا بودن پادشاهان ایرانی بودن، در واقع کسی دیگه‌ای نبوده. حتی جالبه، میرسیم انشاءالله به داستان اسکندر که در اسکندر در واقع خیلی خیلی نکوهیده است در سنت زرتشتی، ولی در داستان شاهنامه میبینیم منشأش هم وجود داره که این اصلا از کجا اومده، که اسکندر به یک شاهزاده ایرانی در واقع بدل میشه. یعنی انگار که در واقع این اومده تخت و تاج خودش رو پس بگیره، یه چیزی خارج از اینها نیست. فقط ضحاکی که در واقع از این سلسله خارج بوده و میاد و در واقع پادشاهی رو میگیره. شما یک جور انگار که روایت خطی دارید که این ایران شهر که محوریت اصلی شاهنامه رو تشکیل میده، این باید یک پارچکیش همیشه حفظ بشه و یکی از عوامل یک پارچگی اینه که این به یک شاه مقتدر، یک شاه مرکزی در واقع چی بشه؟ وابسته باشه. اگر روایت بلعمی میخواست وارد در واقع خدای نامه بشه و به این شکل بیاد عنوان بشه، ما با یک هرج و مرجی در ایران شهر روبرو میشدیم. یعنی در واقع بعد از مرگ فریدون تورانیان و رومیان حمله کردن، ایران رو گرفتن، باید چندین نسل بگذره تا کسی از نوادگان ایرج بیاد و قیام بکنه. شما با یک هرج و مرجی در این فاصله روبرو هستید. این یک چیزی هست که نقش داشته در این که ما بیاییم و شکل روند فریدون رو در واقع به این صورت بذاریم. نکته بعدی اینه که اگر فاصله بین فریدون و منوچهر زیاد میشد، که همه الانش هم باز زیاده، یعنی چون در واقع نتیجه در واقع فریدون میشه، یک مقدار اون روابط سلسله‌وار شاهان دچار خدشه میشده و شاید حضور و ماندگار بودن فریدون تا زمانی که منوچهر بره و به پادشاهی برسه، یکی از دلایلش این بوده که میخواستن این ارتباط رو یک جوری چیکار بکنن، حفظ بکنه. این ایران شهر بدون این محوریت در واقع قرار نگیره. خب نکته بعدی، نکته بسیار بسیار مهمی که در اینجا باید عنوان بکنیم، ببینید اگر ما داستان حرفی که بلعمی میاد عنوان میکنه رو ما قبول بکنیم، کاملا مشخصه که در این دوره، یعنی ما از دوره‌ای که داریم عبور میکنیم، از اون تفکر اساطیری به تفکر حماسی، چون بعدش ایشالله ما دیگه ورود میکنیم و داستان خاندان سیستان و داستانهاش اصلا کل شاهنامه رو میاد میگیره، ما وقتی ورود داریم میکنیم انگار یک اتفاق خیلی بزرگی افتاده. یک جور لشکرکشی شده، کل اقلیم به سه قسمت تقسیم شده، بعد از اون دیگه ما با رومیان سر کار داریم، با افراسیاب سر کار داریم، داستانهای افراسیاب رو باید بیایم بگیم، و اصلا یک اتفاقات دیگه افتاده. این اتفاقات، این چیز مهمی که در اینجا افتاده به نظر میرسه که حاصل یک جور انگار که یک نژادی، یک قومی انگار اومده به سه شاخه چکار کرده تبدیل شده، و این آدم رو به اون فکر اولیه خودش میندازه که منشأ هند اروپایی کجا بوده. آیا اینجا در همین نقطه‌ای که ما میگیم که داستان فریدون داستان مهمی هست، جایی هست که داره منشأ هند اروپایی رو به ما میگه و اتفاقات بزرگی که افتاده، مهاجرت هایی که افتاده، احتمالاً جنگ هایی که بین هم داشتن، احتمالاً تعارضاتی که بین هم داشتن، آیا اینجا بوده؟ این یه چیزی است که ما باید بشینیم کامل در موردش چیکار بکنیم، بررسی بکنیم. نکته بعدی که ما از اینجا میایم میتونیم بیایم نتیجه بگیریم، اگر ما بگیم داستان هند اروپاییان در اینجا اتفاق افتاده، در اینجایی که به نظر میرسه پشت پردش یک هرج و مرج وسیعه، یعنی هرج و مرج به این معنا که نظم مرسوم داره به هم میخوره، دارن اینها مهاجرت میکنن، دارن اینها به سه گروه تبدیل میشن و خواه نخواه بین اینها درگیری هایی هم بوده، حتما بوده، وقتی که داره به سه قسمت داره تقسیم میشه، وقتی که این اتفاق داره میفته، آدم این فکر رو داره میکنه که خب پیشینه اینها چی بوده؟ یعنی شما یک چیز خیلی طولانی تا زمان فریدون داری، یک از زمان کیومرث تا فریدون، که میشه اون پیشینه هند اروپاییان. اون پیشینه هند اروپاییان چی بوده؟ باز دوباره باید بریم از کیومرث بازخوانی بکنیم با این دید تا سر فریدون تازه بفهمیم که اون پیشینه کجا بوده. خب به نظر میرسه با این، اگر این تحلیل رو ما بپذیریم، انگار کشته شدن ایرج به نوعی بازتاب چگونگی به وجود اومدن قومیت‌های مختلف در اون زمان تاریخی بوده و اختلافی که این قومیت‌های تاریخی با هم دیگه داشتن. ما مهمترین اختلافی که میشناسیم خب در اصلاحات زرتشتی ما میبینیم دیگه، یعنی کاملا دیگه فرق کرده با اون چیزی که از قبلش بوده و شما در وداهای در واقع هند دارید میاد میبینید، ولی خب ممکن این اختلافات خیلی خیلی گسترده تر از این حرفا باشه که در واقع اومده به سه اقلیم اومده چیکار کرده، اومده و تقسیم کرده. اگر ما بخوایم یه مقدار جلوتر در واقع بریم، یعنی بریم اینجوری صحبت بکنیم که دیگه چه عواملی میتونه تأثیرگذار باشه که داستانه یک جور داستان عبور از نظم مرسوم، تک تک شدن اومده و در شاهنامه اینجوری خطی شده. باز میتونیم به خیلی عقبتر بریم و به سرشت خود مغزمون بریم نگاه بکنیم. مغز دوست داره مسائل رو ساده کنه، مغز دوست داره اقتصادی به بیرون نگاه بکنه، یعنی اینجوری نیست که مغز ما درست به بیرون نگاه میکنه، درست بیرون رو استنتاج میکنه، درست بیرون رو میاد و در واقع تفسیر میکنه، خیلی اقتصادی میاد تفسیر میکنه، جوری تفسیر میکنه که انرژی کمتری بخواد ازش بره. وقتی شما میاد همه چیز خطی میکنید، خیلی ساده میشه دیگه، داستان خیلی ساده میشه، شما میخواید برید گیر این در واقع شرایط بسیار پیچیده‌ای که در اون زمان تاریخی در واقع افتاده، شما دیگه نمیمونید، یعنی مغز میاد از این روش چکار میکنه استفاده میکنه برای اینکه بیاد این رو چکار بکنه، خطی بکنه. بعدن انشالله ما وقتی رسیدیم به خاندان سیستان، من اونجا صحبت میکنم که چه شد گرشاسب به خاندان سیستان متصل شد و اینا اومدن یه خاندان ایجاد کردن. خود گرشاسب سه قسمت شد، شد گرشاسب و نریمان و سام، یعنی اینا یه تن بودن در واقع، ولی بعد اینا میان میشن یک سلسله وار و بعد اصلا یه سلسله عجیب غریبی رو درست میکنن که بزرگترین سلسله خاندانه در واقع پهلوانی ایران است. اینم باز به خاطر اینه که مغز میخواد ساده ببینه، از این پراکندگی ها میخواد دوری بکنه، یک جور اینا رو میخواد بیاد به همدیگه متصل بکنه، اتفاقی که به نظر میرسه تو داستان فریدون هم افتاده. آخر عرایزم من یه چیز دیگه ایرم بگم، من داشتم سرچ میکردم که بتونم بیشتر اطلاعات کسب بکنم، به یه چیز خیلی جالبی رسیدم. منطقه بوده در ساری به اسم سگنبدان، ظاهرا در همین خلوش 100 سال پیش هم اینجا خراب شده، الان یک جاده اونجا کشیده. این سگنبدان ساری میدونیم که پادشاهی فریدون میگن در آمل بوده. حالا خیلی بحثه که اصلا این شهرهای در واقع که شاهنامه گفته آیا مثلا منطبقه بر این شهرها؟ خیلی ها اینا اصلا قبول ندارن، میگن اصلا یه چیز البرز یه چیز دیگه است، دماوند یه چیز دیگه است. حالا کاری به این موضوع نداریم، خودش بس خیلی مفصلی. در ساری یه جایی بوده به اسم سگنبدان. سگنبدان چیه؟ محل دفن فریدون و سه تا فرزنداش. سوالی که من دارم اینه، وقتی که ما با یک همچین جنگ و دعوایی بین فریدون و دو فرزند دیگش داریم، چرا در نهایت اینا همشون باید بیان یه جا دفن بشن؟ آیا داستان ممکنه داستان متفاوتی بوده باشه که اینها رو اومده در یه جا جمع کرده و گفتن که این سه گنبدان محل دفن فریدون و سه تا پسرانشه؟ انگار که یک در واقع مقبره خانوادگیه، اینا اومدن کنار هم دیگه جمع شدن و اینا رو دفن کردن، در حالی که ما در شاهنامه چیزی دیگر رو میخونیم. میره وقتی که تو رو میکشه کاملا اونجا عنوان میکنه که سرش رو میفرسته واسه فریدون، بدنش رو میده که ددان و تیوران برن بخورن. کاملا شاهنامه میاد میگه منوچه میده میندازه اینها رو جلوی وحش چیز حیوانات که حیوانات بخورن. ولی بعدا ما میبینیم که در سگنبدان اصلا انگار داستان یه چیز دیگه است، انگار اینا در سال و صفا در کنار هم دیگه بودن. چطور بوده که این اتفاق اومده افتاده؟ چیزی نتونستم زیاد در موردش پیدا بکنم متاسفانه، مثل همه چیزهای ما اصلا کار نشده، حالا خرابم که شده هیچی، حالا جاش اومدن یه جاده‌ای هم کشیدن، ولی خودم خب خیلی در واقع خیلی مشتاق شدم که اگر گذرم دوباره به ساری افتاد حتما برم اون منطقه رو پیدا بکنم، ببینم واقعا میشه شواهد دیگه ای هم پیدا کرد یا نه. خب آقای دکتر، عرایض بنده اینجا به پایان رسید و در جلسه بعدی ما بیشتر در مورد هند اروپاییان صحبت میکنیم، چون من فکر میکنم داستان فریدون، داستان سفسر فریدون و جدالی که بین اینها بوده و لشکرکشی هایی که بوده، ریشه در تجربه اسطوره‌ای انسان در همون زمان مهاجرت های خیلی بزرگ خودش داشت بوده که بعد اومده و این موضوع هند اروپایی که خیلی بحث سنگین و در واقع مفصلی هست رو در واقع به وجود آورده. من در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم آقای دکتر، مثل همیشه بسیار بسیار لذت بردم و من هم یه سری نکات رو یادداشت کردم. یه نکته که به نظر من جالب اومد، من یهو در بین فرمایشات شما در واقع کشف کردم، اینه که منوچهر از طریق نظام مادرشاهیه که پادشاه میشه. یعنی انگار یه جور خود ایرج پدرشاهیه، بعد منوچهر مادرشاهیه. این کاملا نشون میده این دوتا جدا بودن از هم دیگه، یعنی آمدن مخلوط شدن توی مخلوط کن شاهنامه، نه آمدن با هم قاطی شدن. همین نشون میده که این ریشه های متفاوتی داره و این داستان ها آقای دکتر شبیه این در مثلا بین سقاهام هست، این سه فرزند که حتما خوندید بهتر از من میدونید که روایتی هستش که دو تا روایت هرودوت نقل میکنه، یکی اون داستان ارپوکساییس و بقیه دو تا برادران دیگه هستن که اون رو در
بله.
کریستیانسن در بحث تهمورس میاد، میگه تهمورس همون اروپی از همین برادر میاد، و یکم اون داستان اشیایی هستش که از آسمون میفته و اینا هر کدوم از برادرها باید یه دونه رو بردارن. به نظر من همونطور که شما فرمودید، داستان‌های این چنینی کلن خیلی از داستان‌های شاهنامه به نظر میرسه اینها لایه لایه‌اند و لایه‌هاش هم بسیار شاید لایه‌های پراکنده‌ای باشه، یعنی اینا در طول زمان خیلی زیبا و خوب روی همدیگه نشستن و یه داستان منطقی در ظاهر رو نشون میدن. داستانی که درباره بلعمی در روایت بلعمی فرمودید خیلی جالب بود آقای دکتر. حالا شما فرمودید که شاید در شاهنامه این داستان تغییر کرده. من چیز دیگه که به ذهنم رسید اینه که ما بیام یه احتمال دیگه علاوه بر این چیزی که شما فرمودید بدیم، این که اصلا این دو تا روایت وجود داشته، حتی شاید سه تا چهار تا روایت وجود داشت در این باره، یعنی دو تا شاید روایت موازی بودن ولی هر کدومشون مال مثلا یک بخشی بوده، مال یک منطقه‌ای بوده، مال یک قومی بوده که هر کدوم اومدن برای خودشون اسطوره سازی کردن. ضمن این که درباره حالا قوم هندو اروپایی که فرمودید آقای دکتر، چیزی که خیلی ذهن منو درگیر کرده همین داستان سلم و تور، این به نظر میرسه که ریشه این داستان اصلا در خاک ایران اتفاق نیفتده ما به ازای تاریخیش، چون اگر اشتباه نکنم در زمانی که منوچهر در واقع میره سلم و تور رو بکشه، اینا میرن توی یک شهری که حصار داره و دروازه داره قایم میشن. و خیلی جالبه این که محوطه هایی که پیدا کردن در شمال دریای خزر و دریای آرال، دریاچه آرال پیدا کردن و مربوط میشه حدوداً به 2200 پیش از میلاد، این گونه شهرهایی که دارای استحکامات این چنینی بوده در اون منطقه فراوان بوده، یعنی یکی از ویژگی های اون مناطق بوده. و نکته جالبتر این که خب یک جنگ بسیار بسیار بزرگی بوده، همینطور که فرمودید از روایت شاهنامه متوجه میشیم این جنگ بسیار بزرگی بوده. و جالبه که پیش از این که قومی که به اون منطقه شمال دریا آرال مهاجرت بکنه، پیش از اون شهرها دارای استحکامات نبودن و سلاحهایی که در قبرها پیدا کردن سلاحهای خیلی ساده است، اما در اون منطقه در اون دوتا محوطه‌ای که پیدا کردن و این دوتا محوطه دیوارهای چوبی با دروازه و حتی برج دیدبانی داشتن، اینها سلاح‌هاشون هم خیلی پیشرفته بوده، چون به معادن فلز و مس و این چنین اجناس دسترسی پیدا کرده بودن و سلاح درست می‌کردن. و در یک گوری که پیدا کردن 28 تا جسد پیدا کردن که از این 28 تا 8 تاشون که سر نداشتن، یعنی استخوناشون سرشون نبود، و بقیه هم یا انگشتاشون قطع بوده یا از مچ دستشون یا پاشون قطع بوده. و جالب اینه که تحت میزنن باستان شناسا که عرابه جنگی در همین محوطه‌ها و در همین دوره و در همین فرهنگ تحت تأثیر احتمالاً جنگ‌های فراوانی که بینه اقوام اون منطقه ها وجود داشته به وجود آمده. این هم خیلی ذهن منو مشغول کرده که اگر بشه این رو منطبق کرد، در حد حالا یک فرضی است الان، به نظر میرسه که این داستان ها بعداً به خاک ایران آورده شده توسط مردم، اگر نه در اصل خارج از خاک ایران اتفاق افتاده. حتی اینها مربوط میشه به زمانی که قوم هندو ایرانی از هم جدا نشده بودن، بعد هاست که اینها از هم جدا میشن، هر کدوم میرن راه خودشون. و نکته جالبتر یک شاهدی که اینجا باز داریم اینه که در قبرهایی که باز مربوط به همین منطقه هستش که مربوط میشه حدوداً به همون 2200 تا 2000 پیش از میلاد، استخوان‌های اسب و کوزه برعکس رو اینها پیدا کردن که عیناً این سنت‌های تدفین رو نمونه متنیش رو در وداها پیدا کردن و کاملاً منطبقه. این نشون میده حتی بخشی از وداها هم مربوط میشه به جغرافیای غیر از هند، یعنی این ثابت میکنه داستانهای شاهنامه کاملا میتونه امکانی رو داشته باشه که اصلا در یک منطقه جغرافی غیر از ایران اتفاق افتاده باشه. این چیزی بود که به ذهن من رسید. بیشتر از این اطاله کلام نکنم، صحبتهای شما رو با گوش جان میشم.
خواهش میکنم. بسیار بسیار موضوع جالبیه فرمایشات شما. یعنی فکر میکنم که ما اگر برگردیم، یعنی مطالعات مربوط به هند و اروپایی رو بخونیم، به خصوص مثال باستانشناسی که اینها رفتن به سراغش و دنبالش و در آوردن، من به نظر من خیلی از موضوعاتی که ما در فلات قاره ایران برای ما سؤال نمیدونیم چرا این شکلی شده، چرا اینجوری شده، در واقع خیلی چیزها رو بتونیم بیایم و پاسخ بدیم. یک نکته که واقعا وجود داره همین لایه لایه بودنه. اینا خیلی لایه دارن. مثلا میگم وقتی به ظاهر نگاه میکنیم داستان خیلی منسجمه، چون به هر صورت در طول زمان این داستان‌های اومده قرائت شده، خونده شده، خونده شده، پیرایش شده، درست شده، شسترفته شده تا آخر به این شکل در واقع به دست ما رسیده. اما شما توجه بکنید که اینها میتونه سرمنشه‌های خیلی متفاوتی داشته باشه. ما مثلا سر داستان ضحاک از سر چشمه‌های بسیار متفاوتی صحبت کردیم که نشون میده که انگار یه چیز بینافرهنگی اومده اتفاق افتاده، انگار لایه لایه های تاریخی و فرهنگی رو هم سوار شدن، در نتیجهش در واقع این اومده به وجود اومده. و نکته بعدی اینه که اینا هم حتی اگر از که بوده بخشیش حتما از خارج فلات قاره اومده، وقتی وارد فلات قاره شده ما در فلات قاره تمدن‌های خیلی متنوعی رو داریم. یعنی تا قبل از هخامنشیان که ما بگیم هخامنشیان اومدن و اولین حکومت فراگیر رو به وجود آوردن، یک دست کردن، ما کلی تمدن‌های کوچیک کوچیک داشتیم که همشون قدر بودن. شما از سیلک بگیرید، ایلام بگیرید، جیرفت بگیرید، شهر سوخته بگیرید، تمدن تپه یحیای کرمان بگیرید، تپه گیهان نهاوند بگیرید، مارلیک شمال رو بیاید بگیرید، همین کنار کشفرود خراسان رو شما بیاید بگیرید. همه اینها میبینید شاید کوچیک بودن ولی بسیار بسیار تمدن‌های قوی بودن. از اون چیزی که از این تمدن‌ها به دست اومده ما اینو میتونیم ببینیم. خانه‌ها اینها خانش منفعلانه ای از داستان نداشتن. یعنی این داستان ها اومدن اینجا هم تغییراتی اومده اتفاق افتاده، اینها هم با اون اساطیری که داشتن، بینشی که داشتن، فرهنگی که داشتن، اینها هم اومدن و تغییراتی رو ایجاد کرده که خب ماحصلش یک داستان کاملا لایه لایه میشه که گاهن هم نمیتونیم این لایه ها رو کنار بزنیم، گاهن فقط میتونیم بگیم که مثلا این نکته با این مشابهه، این نکته هم مثلا با این یکی مشابه است. اینی که من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه که ما تاریخ فلات قاره رو از جنبه‌های بینارشته‌ای از اون ابتدا شروع بکنیم و بخونیم. حالا این چیزی است که من در نشریه پاج تلاش دارم می‌کنم انجام بدم. اولیش هم چاپ شد که در مورد نئاندرتال‌ها هست، یعنی از اونجا دیدم باید شروع بکنم. اولین گونه‌های انسانی که در واقع 1,200,000 سال پیش میان در فلات قاره ایران، از اونجا شروع بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده تا بیایم برسیم به الان. جز خانش در واقع بینارشته‌ای از تمام ماجرا عرض میکنم بینارشته‌ای، یعنی ما نمیتونیم از علوم اعصاب استفاده نکنیم، ژنتیک، باستانشناسی، هم قومشناسی، همه باید بشنن کنار هم، شاید ما بتونیم بعضی از این لایه ها رو بیایم چیکار بکنیم در واقع نشون بدیم. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه هم که باز من میخوام اینجا عنوان بکنم، هر کدوم از این اساطیر بسیار بسیار با ارزش هستن. وقتی اینجوری میایم قرائت میکنیم انگار که ما داریم با یک حافظه تاریخی داریم حرف میزنیم. یعنی انگار که این اسطوره یهو 5000 سال 10000 سال رو طی کرده، تهش شسترفته شده به دست ما رسیده. یک داستان تنها نیست که ما بیایم بخونیم که ایرج کشته شد و داستان، نه، این داستان انگار حافظه جمعی یک قومی هست، یک قومی که جنگیده 10000 سال جنگیده تا به الان ما چیکار کرده رسیده. این اهمیت این داستان ها رو میرسونه، اهمیت این اساطیر رو میرسونه و اهمیت حفظ اینها رو در واقع میاد میرسونه و اینکه بچهای ما باید اینا رو بلد باشن، یاد بگیرن، چون فقط یادگیری یک داستان نیست، یادگیری میبینید 10000 سال داستان انسان، سرشت تغییر اودیسه وار انسان در فلات قاره ایران هستش. باز این نکته را من گفتم حتما عرض بکنم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنونم. من کامنت ها رو برای دوستان باز میکنم تا پرسش های ارزشمندشون رو مطرح بفرمایید.
تا دوستان حالا تا کامنتی اگر پرسشی داشتن که بنده در خدمت باشم، من واقعا توصیه میکنم اگر دوستانی هستن که از عزیزانی که ادبیات حماسی دارن میخونن رشته هایی که در واقع رشته هایی که مبناش بر اساس فرهنگ، متاسفانه رشته زبان های باستانی ما خیلی خیلی از این دیدگاه فرهنگی در واقع خالی شده. این خیلی بده که کسی که میتونه مثلا گاهان رو به زبان اصلی خودش بیاد بخونه، این جنبه های فرهنگی درش ضعیف باشه. ولی خب تو ادبیات حماسی ما خوشبختانه اینجوری نیست، جنبه های فرهنگی خیلی زیاده. من توصیه میکنم که برن این طور مطالعات رو برن انجام بدن، برن روی سنگ نگاره ها کار بکنن، برن روی محفظه های باستان شناسی کار بکنن. ما کلی اشیا داریم پیدا کردیم، مثلا معنای اینها رو نمیدونیم اینا چی هستن، ولی وقتی که بتونیم در یک همچین دورنمای اینها رو بررسی بکنیم، خیلی خیلی کمک میتونیم بکنیم به فرهنگ این کشور، به حل مشکلات فرهنگی این کشور و کشف در واقع این معضلات. من فکر میکنم که دیگه مثلا هی بیام در مورد شاهنامه پایان نامه بگیریم، هی بیام در مورد چه میدونم همش یعنی یه چیزهایی رو بیام هی تکرار بکنیم، خیلی از اینها دیگه انقدر گفته شده، شاید دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداشته باشه. ولی اگر بریم از این گنجینه بسیار وسیعی که ما در ایران داریم و روز به روز هم داره نابود میشه، از بین داره میره، بریم روی اینها کار بکنیم، هم اونها رو حفظش کردیم، هم بسیار حرفای جدید و تازه اومدیم زدیم، نه اینکه بریم حالا هی حرفای دیگر رو چیکار بکنیم، تکرار بکنیم. این یه موضوع. هر موقع دوستان کامنتی دادن بفرمایید، من
فعلا که نبوده آقای دکتر بفرمایید.
بله من عرایزم رو قطع میکنم. و یه نکته دیگه که باز میگم خیلی مهمه، باز روی صحبتم به دانشجویان ادبیات حماسی هست و در واقع دوستداران اساطیر ایران، دوستداران فرهنگ ایران، خیلی خیلی مهمه که ما گیر نظریات نیفتیم. یعنی نیم هی بیم بگیم حالا مثلا ما کتاب مثلا داستان مثلا زار رو میخوایم از دیدگاه نظریه آدلر ما بیایم بشینیم توجیه بکنیم، و این اصلا بدترین کار ممکنه که ما بخوایم انجام بدیم. و الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، من گاهی میرم سرچ بکنم مثلا ایرج، برم ببینم خب چه مقاله تحقیقی در اومده، چی در اومده، ای میام میکنم مثلا جمشید از دیدگاه یونگ، جمشید نمیدونم از دیدگاه نظریه چی فلان. خب این که نشد، این اصلا هیچ چیز حرفی رو نزده. شما یه نظریه رو مثلا بنیامین اومده گفته، شما میخوای اینو بری به زور سوار بکنی روی اون یکی، خب چی شد، چه نتیجه اومدی ازش گرفتی؟ اینم واقعا به نظر من یه آفت خیلی بزرگی که افتاده توی ادبیات ما، تو علوم انسانی ما. و در واقع خیلی وقتا ما باید شکل و شیوه قرائت و خوانش خودمون رو از متون بیایم چیکار بکنیم، تغییر بدیم. این یه موضوع. دومی موضوع اینه که هیچ کدوم اینا که اومدن گفتن وحی منزل که نگفتن که، حرف آدلر، یونگ، فروید، بنیامین، چه میدونن همه اینا که وحی منزل که نیست، که اینا دائما تغییر پیدا کرده. پس ما هم باید تغییر پیدا بکنیم، نباید در اون ایچه چه کار بکنیم باقی بمونیم. باز این چیزی بود که میگم من هر دفعه که سرچ میکنم با انبوه این مسائل میام و روبرو میشم، و خب آدم دلش میسوزه، وقتی گذاشته شده، کلی کتاب خونده شده، کلی تحقیق شده تا این مقاله نوشته بشه، ولی خب تهش میبینی هیچ حرف تازه‌ای در مورد داستان به ما نگفته. بریم بچرخیم دنبال روش‌های دیگه تا بتونیم در واقع حرفای تازه بیاندازیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فعلا که هیچ پرسشی از سمت دوستان مطرح نشده، فکر میکنم این سکوت دوستان رو نشانه بی‌پرسشی و رضایت بگیریم. جلسه بسیار خوبی بود بعد از این وقفه، واقعا به من که بسیار بسیار اصطلاحاً چسبید و نکته‌های زیادی آموختم مثل همیشه از شما استاد عزیز و بزرگوار. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید.
منم خیلی خوشحال شدم، واقعا زیارتتون کردم، دلم خیلی تنگ شده بود آقای دکتر بیانی عزیز، و ممنونم از شما، ممنون از دوستان. انشالله ما به شکل منظم داستانها رو ادامه میدیم. کباکان در مورد هند و اروپاییان صحبتها خیلی زیاده، انشالله جلسات بعدی هم به این موضوع میپردازیم، چون فکر میکنم که فریدون یک جور نقطه ثقلی هست که هم وصل میکنه هم فصل میکنه، و ما باید از اینجا بیایم و این رو خوب بکاویم، لایه‌هاشو تا اونجایی که میتونیم باید خیلی خوب بریم جلو تا انشالله دیگه ورود بکنیم به داستان منوچهر و خاندان سیستان که او خودش یک در واقع دریای عظمتی هست که باید در موردش صحبت کنیم. انشالله که سلامت باشید، شب خیلی خوبی رو داشته باشید. بازم تشکر میکنم و همه شما دوستان و عزیزان رو به خدای بزرگ.
زنده باشید. همچنین آقای دکتر، شب بر شما و همه دوستان عزیز خوش. تا انشاءالله دو هفته آینده. خدا نگهدار.
خدا حافظش. خدا حافظ.